ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. سازمان عفو بین الملل میگوید سال 2019 سال سرکوب و مقاومت در آسیا بوده است. شورای نگهبان طرح شفافیت مالی فعالیت‌های انتخاباتی را تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از حقوق مردم ایران قطعنامه 752 را به تصویب رساند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌اش سال 2019 در آسیا را سال سرکوب و مقاومت خوانده و میگوید جوانان در این سال موجی از اعتراض به سرکوب فزاینده علیه آزادی بیان و برگزاری مسالمت‌آمیز اجتماعات را رهبری کردند. این سازمان در گزارش سالانه‌اش وضعیت حقوق بشر در 25 کشور آسیایی و اقیانوسی را بررسی کرده است. به گزارش عفو بین‌الملل، جنبش دانشجویی در اعتراضات هنگ کنگ علیه چین، تظاهرات دانشجویان در هند در مخالفت با مسلمان ستیزی و اعتراضات جوانان مخالف در تایلند را مصادیق گزارش خود دانسته و میگوید نسل جوان آسیایی چه با استفاده از اینترنت و چه بدون آن علیه بی‌عدالتی اقدام می‌کند. عفو بین الملل می گوید بسیاری از دولت ها می کوشند مخالفان و منتقدان خود را با اتهام ارتباط با بیگانگان از طریق رسانه های اجتماعی سرکوب کنند. سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه اعلام کرد طرح شفافیت، نظارت و تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در این شورا به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون نامزدهای انتخابات موظف به ثبت منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی خود می‌شوند و به هیئت اجرایی هم اجازه حسابرسی و رسیدگی به این منابع داده می‌شود. در این قانون هزینه‌های انتخابات به 4 مورد محدود شده و ارائه کمک و خدمات نقدی و غیر نقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف او نیز ممنوع شده است. پیش از این گزارش‌های متعددی درباره هزینه‌های بالای تبلیغاتی انتخاباتی و عدم شفافیت درباره منابع این هزینه‌ها منتشر شده بود. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ضمن حمایت از حق آزادی شهروندان ایرانی در ابراز عقیده، حکومت ایران را به خاطر سرکوب اعتراضات مشروع و دیگر فشارها محکوم کرده است. این قطعنامه که توسط یک نماینده دموکرات و یک نماینده جمهوری‌خواه ارائه شده، به نام قطعنامه 752 شناخته می‌شود. کنگره آمریکا در قطعنامه‌اش با اشاره به اعتراضات آبان ماه که به سرعت دیگر شهرهای کشور را در بر گرفت، به بازداشت دست کم 7000 تن و کشته شدن دست کم 208 تن اشاره کرده و می‌گوید گزارش‌ها حاکی است که مقام‌های ایران از بازگرداندن پیکر بسیاری از کشته شدگان به خانواده‌ها خودداری کرده و آنها را به مکان‌های نامعلوم انتقال دادند. بنا به آمار مختلف بین دست کم 300 تن تا به گفته رویترز 1500 تن در سرکوبی اعتراضات آبان کشته شدند. تهران این آمارها را رد کرده است. با ادامه جلسات استیضاح در سنای آمریکا، تیم حقوقی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید حتی اگر آقای ترامپ اقدام به معاوضه کمک نظامی با درخواست‌های سیاسی کرده، این دلیلی برای استیضاح و برکناری او از مسند ریاست جمهوری نیست. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
پروفسور بازنشسته آلن درشویتز یکی از اعضای شناخته شده تیم حقوقی است که دفاع از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جلسات استیضاح در سنای آمریکا را بر عهده دارد. این جمله او خبرسازترین صحبت از جلسه روز چهارشنبه سنا بود.
اگر یک رئیس جمهور کاری کنه که فکر میکنه به انتخاب مجددش کمک میکنه و این به نفع عمومه، نمیتوان این رو اینگونه تعبیر کرد که چون او خواستار چیزی در ازای چیز دیگری بوده، این اقدامی قابل استیضاحه.
این یکی از پاسخهای وکلای دونالد ترامپ در اولین جلسه پرسش و پاسخ در جریان استیضاح بود. این سومین استیضاح یک رئیس جمهوری در ایالات متحده است. دو پرونده پیشین استیضاح به برکناری رؤسای قوه مجریه منجر نشده و این دور هم پیش بینی می شود با توجه به کنترل سنا توسط جمهوری خواهان و نیاز به دو سوم آرا برای برکناری، دونالد ترامپ همچنان در قدرت باقی بماند. داستان پرحاشیه استیضاح رئیس جمهوری ایالات متحده در روز 28 دی ماه شکلی جدی تر به خود گرفت. روزی که دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا به این نتیجه رسیدند که آقای ترامپ از قدرت خود برای فشار آوردن به دولت اوکراین استفاده کرده تا کیف به او در انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا کمک کند. دموکرات‌ها همچنین آقای ترامپ را متهم کردند که در روند قانونی تحقیقات در این زمینه مانع ایجاد کرده است. حال اینکه چرا اوکراین پایش به این روند باز شده است، این است که کنگره آمریکا با ارسال کمک نظامی به اوکراین موافقت کرده بود. اما آقای ترامپ متهم است که در گفتگو با رئیس جمهوری اوکراین ارسال این کمک را منوط بر این کرده که ولادیمیر زلنسکی در تلاش برای مبارزه با فساد اطلاعاتی درباره فرزند رقیب انتخاباتی آقای ترامپ جو بایدن به او بدهد و در این باره در فضای عمومی ابراز نظر کند. تا اینجا این اعمال فشار از سوی آقای ترامپ و تیم حقوقی او تکذیب می شد. اما وکیل او روز چهارشنبه در سنا گفت حتی اگر این فشار اعمال شده باشد دلیلی برای برکناری نیست. چرا که به نظر آلن درشویتس بسیاری از سیاستمداران انتخاب مجدد خود را با منفعت جامعه یکسان ارزیابی می کنند. اما یکی از مهمترین قانونگذاران دموکرات در روند استیضاح، آدم شیف، از همین جمله علیه رئیس جمهوری استفاده کرد.
خب پس حالا همه در ازای چیزی کاری کردنها با هم یکی نیست. برخی قانونیان و بعضی فاسد. نباید توانایی خوندن ذهن داشته باشید که بدونید کدوم کدومه. میتونید از جان بولتون بپرسید.
For one thing, you can ask John Bolton.
جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید است. پیشنویس کتاب او که می‌خواهد در ماه‌های آینده منتشر کند، این روزها خبرساز شده. چرا که بنابر گزارش‌ها او در این کتاب به موضوع فشار بر اوکراین اشاره کرده است. روز چهارشنبه کاخ سفید هم که به دلیل مسائل امنیتی باید نسخه پیشنویس کتاب را تایید می‌کرد، اعلام کرد نکات بسیار محرمانه‌ای در این پیشنویس وجود دارد که قابل انتشار نیست و باید درباره آن تجدید نظر شود. خود رئیس جمهوری آمریکا هم در چند توییت انتقادهای شدیدی را علیه جان بولتون مطرح کرد و گفت آقای بولتون از او التماس کرده که شغلی به او بدهد که نیاز به تایید سنا نداشته باشد و افزوده که اگر به جان بولتون گوش داده بود هم اکنون جنگ جهانی ششم در جریان بود. قانونگذاران دموکرات خواستار شهادت جان بولتون در جلسات استیضاح هستند، اما دونالد ترامپ و همچنین برخی جمهوری خواهان گفتند که دموکرات ها در مجلس نمایندگان فرصت دعوت از آقای بولتون به عنوان شاهد را در مراحل اولیه تحقیقات از دست دادند. با ادامه مخالفت جمهوری خواهان برای آوردن شاهدانی چون جان بولتون به صحنه سنا که این روزها نام دادگاه به خود گرفته، احتمال می رود جلسات استیضاح روز جمعه بدون دعوت از شاهدان به پایان برسد.
آنا کاویانی این گزارش می داد. پارلمان اروپا روز چهارشنبه در نشست خود در بروکسل در حضور نمایندگان 28 کشور عضو با 621 رأی موافق در برابر 49 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تصویب کرد. میشل بارنی مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا ضمن ابراز تأسف از برگزیت گفت بریتانیا تنهایی را به جای اتحاد انتخاب کرد.
حس من اینه که روز غم‌انگیزیه، چون همیشه جدایی تضعیف هر دو طرف رو در پی خواهد داشت، مثل یک طلاق.
با تصویب برگزیت در پارلمان اروپا، مذاکرات تجاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا در سال جاری آغاز خواهد شد. مردم بریتانیا سال 2016 در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند که این امر به چالشی برای لندن تبدیل شد. به گفته خبرگزاری فرانسه پس از 47 سال روابط کمابیش دشوار بریتانیا با اتحادیه اروپا، شب 11 بهمن ماه بریتانیا و اولین کشوری خواهد بود که از این اتحادیه خارج می شود.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
صفحه توییتری وزارت امور خارجه ایران با انتشار توییتی باعث واکنش‌های بسیاری در میان کاربران فارسی زبان در توییتر شد. متن توییت وزارت امور خارجه این گونه بود: دولت و پلیس فرانسه را در مواجهه با تظاهرات صنفی، قانونی، آرام و غیر مسلحانه مردم خود به پرهیز از کاربرد زور و خشونت عریان و رعایت حقوق آنها فرا می‌خوانیم. این در حالیه که بنابر آمار مختلف بین دست کم 300 تا به گفته رویترز 1500 تن در سرکوبی اعتراضات آبان ماه کشته شدند و از سوی بیش از 7000 نفر هم دستگیر شدند که از سرنوشتشون هیچ خبری در دست نیست در همین آبان ماه گذشته. برای نگاهی کمی دقیق‌تر به این موضوع با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن پاریس همراه میشیم. خوش آمدید آقای لاهیجی به این بخش خبری رادیو فردا. آنچه که وزارت امور خارجه مینویسه درست در یک تفاوت ساختاری هست با آنچه که در خود ایران در حال رخ دادن هست، واقعا چطور میشه به این موضوع نگریست از نظر شما به عنوان یک حقوقدان و فعال حقوق بشر؟
نخست باید عرض کنم که سخنگویان جمهوری اسلامی از صدر تا زیر در فرافکنی، بی آزرمی، اظهارات تحریک‌آمیز و فضاحت‌بار سرآمد دوران هستند. من به قول فرانسوی، چون راجع به فرانسه صحبت بکنید، من هم بیش از 3 دهه است که در فرانسه مقیم هستم، به قول فرانسوی وکیل شیطان نمیشم، نمیخوام وکیل دولت فرانسه باشم، ولی یادآوری میکنم که از یک سال پیش درسته فرانسه به خصوص پاریس یک دوران سختی رو میگذرونه. چرا؟ به لحاظ این که دولت اومد چند سانتیم، میدونید یک یورو 100 سانتیمه، چند سانتیم قیمت بنزین و گازوئیل رو بالا برد. خب گروه های پایین جامعه که بیشتر در حاشیه شهرها و از جمله پاریس هستند، چند سانتیم هم در زندگیشون مهمه. بنابراین آغاز یک تظاهراتی شد که ازش به عنوان تظاهرات ژیله زرد یاد شد. خب خیلی هم خرابی به بار آورد. آمارها نشون میده که چند میلیارد ضرر خورد به نظر اقتصادی به فرانسه، به کسبه‌ای که در حال مثلا بهشون خسارت وارد کرده بودن تظاهر کنندگان و و و یه دیگه مجروح شدن. ولی نخست اینکه رئیس جمهور فرانسه اومد پای تلویزیون و عذرخواهی کرد از اتخاذ چنین سیاست غلطی. دوم اینکه شروع کردن جبران کردن، یعنی نه فقط برگشتند به قیمت پیش از این افزایش بهای بنزین، بلکه در بسیاری از چیزایی که در حال متاسفانه در سیاستشون نبود و گروه های فرودست جامعه رو، طبقه ما در حال زیر متوسط رو، بخصوص بازنشسته ها رو فراموش کرده بودن، کارهای سیاستی رو اتخاذ کردن که بین 4 تا 6 میلیارد یورو برای فرانسه تمام شد. امسال هم میدونید از 2 ماه پیش بزرگترین اعتصابات تاریخ حمل و نقل فرانسه صورت گرفت. بله. یعنی بیش از 2 ماه قطار، مترو، همه چی. خب یک مقدار زد و خوردهایی هم شده، ولی هرگز نه اومدند و رادیو تلویزیون رو و انترنت رو ببندند، چه رادیو تلویزیون دولتی، چه در حال تمام رسانه‌های آزاد غیر دولتی، روزنامه‌ها، رسانه‌های در حال جامعه مدنی مرتب اعتراض کردند به وضع در حال نابسامانی که برای عده پیش اومده، به لحاظی که پلیس در بسیاری از مواقع متاسفانه مرتکب خشونت شده. بس. ولی اضافه می‌کنم که یک مورد هم آتش به سوی کسی گشوده نشده، یکی از اسلحه گرم استفاده نشده. بس. شما راجع به آبان صحبت کردید و فجایعی که در ایران به بار آوردن و تا امروز هم بعد از نزدیک 3 ماه حاضر نیستن تعداد قربانیان رو اعلام
کنن. سپاسگزارم از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن پاریس، که دیدگاهش رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشت. در ساعت 15:15 هستیم. من مرتضی قاسم‌فر هستم. برای شما لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی آرزو می‌کنم.